روح الله اسماعیلی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگ پخش بودید و هستید. امیدوارم همچنان فرصت داشته باشید صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز بشنوید. لطفاً اگه نظری هم دارید با شماره 162 یا سامانه پیامکی 3162 با همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. اما ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم به مدت 26 دقیقه برنامه برهان رو بشنوید.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین میکنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، هستی هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوار هستم که ساعات خوشی رو پشت سر گذاشته باشیم و ساعات خوشتری هم در انتظار شما باشه. علو به درجات مسئلت میکنیم از درگاه خداوند متعال برای همه شهدایی که در تجاوز رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل اومدن و آرزوی سلامتی داریم از صمیم قلب برای تک تک شما ایرانیان عزیز در هر جای این خاک پرگوهر که زندگی میکنید.
راجع به دفاع مقدس 12 روزه صحبت بکنیم و مهمان ما در استودیو جناب آقای کاظمی قمی هستند، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در عراق و تحلیلگر مسائل سیاسی و راهبردی. سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام ادب دارم.
ممنونم آقای دکتر. خیلی خلاصه و مقدمتا جناب عالی یه تحلیل کلی از آنچه که اتفاق افتاد بفرمایید که به لحاظ کلان و راهبردی چه اهدافی رو رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها دنبال می‌کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الان حدود 20 روزه که از آنچه که گفته میشد آغاز آتش بس یا توقف عملیات میگذره و فکر میکنم میشه الان یک ارزیابی انجام داد از آنچه که اتفاق افتاد. خب یک جنگ تحمیلی بود، نه از جانب رژیم اشغالگر خود، این از جانب کل صهیون و امریکا بود و رژیم به عنوان یک عامل اجرایی. شما در اظهارات مقامات امریکایی رو میبینید، برآورد اونها این بود که در یک عملیاتی که به صورت غافلگیرانه به ذمه اونها یک جنگ نظامی رو از خارج به کشور وارد کنن و مردم منتظر یک علامتن، اینکه از خارج حمایت میشن و چالش های داخل کشور، مشکلات اقتصادی به ضربی که اونها داشتن، اینکه جدایی مردم از نظام باعث میشه که مردم بعد از این حرکت خارجی وارد خیابان ها بشن و آشوب ها شروع بشه. برآورد دشمن از صحنه داخل ایران این بود. در سطح منطقه‌ای برآورد محاسباتیشون به این که جبهه مقاومت ضعیف شده در غزه، در لبنان، عراق مثلا ساکت شده، امروز ایران درگیر مسائل داخلی خودش هست و این ضعف در محور مقاومت و جبهه مقاومت باعث میشه که هیچ حمایتی به ایران صورت نگیره. از طرف دیگه خود رژیم بعد از گذشت نزدیک به 650 روز از یک نسل کشی در غزه و تجاوز به لبنان، این که باید یه فرافکنی صورت میداد و به زعم خود رژیم به این که خب سوریه دچار مشکل شده، لبنان امروز دچار مشکل شده، فلسطین و الان بعد از 650 روز که مقاومت در فلسطین و بعدش در لبنان صورت گرفت و بنا به برآورد خود مقامات اسرائیل و کارشناسان خبره اسرائیل به این که با وجود همه نسل کشی هیچ گونه دستاوردی برای رژیم نبود، مردم در غزه ماندن، حماس ماند و من به شما بگم امروز توان رزمی انسانی حماس نسبت به 650 روز قبل چندین برابر شده. شاید لحاظ تجهیزات دچار مشکل شده باشه، اما خیلی جوانان در 650 به حماس امروز آمدن و پیوستن. شما ببینید تو این چند روز اخیر عملیات های متنوعی هم برای انجام میده. از طرف دیگه تصور امریکایی ها به این که روس ها درگیر بحران اوکراینن، چین در چالش با خود امریکاست، شرایط منطقه‌ای هم کشورها جرأت این که مثلا مخالفت با حمله به ایران رو نمی کنن، در نتیجه از یک طرف جریاناتی که ضد انقلابن، ضد مردمن، در حرکت‌های تروریستی علیه مردم، اینها مدان آماده کردن، آماده شدن که بیان به سمت مرزها. این حمله نظامی خارجی که صورت میگیره با ضربه اول، این در داخل کشور و از مرزهای هجوم شروع خواهد شد، نتیجه میشه که نظام دچار مشکل میشه. خب بهانه ای هم که برای این عملیات و این تجاوز انجام دادن این که ایران دنبال غنی‌سازی اورانیوم هست و باید توقف بشه، که این حرف کاملا بی اساسی است. امریکایی ها در رابطه با ایران دنبال تسلیم، تغییر نظام و بازگشت به ایران هست. مشکل امریکایی ها مسئله نظام جمهوری اسلامی فقط نیست، مشکل اساسیشون با مردم هست، چرا که اهداف نامشروع امریکا در ایران رو انقلاب از بین برد، مردم از بین بردن. با این محاسبه غلط اینها حمله به ایران رو انجام دادن. خب با گذشت 9 روز از عملیات تاب‌آوری رژیم صهیون از بین رفت. بعد شما دیدید که بعد از 2-3 روز امریکایی ها وارد عملیات شدند و مراکز هسته‌ای ما رو مورد هدف قرار دادن. واکنش ایران بلا فاصله پاسخ قاطع بود. اونم انتخاب یک کشوری مثل قطر. این بسیار پرپیام بود. هم برای امریکایی هم رژیم صهیونیستی هم برای منطقه. که بزرگترین پایگاه نظامی که مرکز فرماندهی و راداری و کنترل و فرماندهی امریکا هست در قطر، جمهوری اسلامی بلافاصله این رو مورد هدف قرار داد. و اگر امریکایی ها واکنش انجام می دادن اهداف بعدی قاطع تر بود. این در تصمیمی بود که مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران گرفته بودند. توی این فضا مجبور شدن به این که بگوین آتش بس. البته این آتش بس نانوشته است، هیچ تضمین وجود نداره به این که این چیزی که میگوین آتش بس که مفهومش فعلا توقف عملیات هست، از طرف دشمن نقض نشود. ماهیت رژیم نشون داده شده. نفاق امریکایی ها رو ما دیدیم. هیچ گونه اعتمادی به آنچه که گفت دشمن به این که آتش بس، که این از سر اجبار بود. شرایطی که رژیم داره این هست که باید توی فضای جنگی و عملیاتی عمل کنه. شما دیدید به محض این که آتش بس مطرح شد، مسئله محاکمه نتانیاهو شروع شد. دیدید شما آقای ترامپ بلا فاصله تهدید کرد. کیو تهدید کرد؟ این که اگر محاکمه نتانیاهو صورت بگیره کمک‌های من از اسرائیل قطع خواهد شد. پیام این حرف چیه؟ این هست که مسئله جنگ علیه جمهوری اسلامی بحث نتانیاهو نیست. وقتی که ترامپ میگه که من حمایت‌ها رو قطع می‌کنم، مفهومش اینه که کل صهیون این جنگ رو داره همراهی میکنه، امریکا داره همراهی میکنه. یعنی شما اختلافی بین رژیم صهیونیسم و امریکا در مسائل مثل ایران نمیبینید. حتی من میخوام بگم خیلی جا در تاکتیک هم اختلاف نیست، اینا بازیست. شما ببینید که مثلا موازهی که رئیس جمهور امریکا به دفعات و به کرار میگیره متناقض هست، در تباین و در اختلاف با یه دیگر. این که مثلا بگیم نتانیاهو جنگ رو راه انداخت و ترام مخالف بود، اصلا آماده سازی برای این جنگ که فقط جنگ نظامی نبود، که جنگ شناختی بود، فضاسازی بین المللی بود، مسئله رسانه بود، آماده سازی دیپلماسی بود که کشورهای حامی رژیم اشغالگر بیان در حمایت از این رژیم واردن، و اینو کاره بود که امریکایی ها انجام دادن. پس مسئله این که زیر میز مذاکره زده شد، مثلا توافقی نمیخواد صورت بگیره که. اما این که هدفی که دشمن قرار داده، این هدف به نظر من خیلی ما برآورد دقیق نکرده بودیم. مثلا یک فضا، خود این نشون میده ادعای دروغین دشمن رو به چی؟ به این که ما دنبال این هستیم که نگذاریم ایران قدیم سازی بکنه، در حالی که آمد فرمانده ها رو زد، دانشمنده ها رو زد، بعد مردم رو فشار به مردم برای ایجاد اسیان در جامعه است، یعنی به نظام فشار بیارن، مثل کاری که در زمان اوباما انجام می شد. از خانم هیلاری کلینتون سوال کردن که شما که تحریم می کنی در مسئله مواد غذایی و دارو، فشار به مردم میاد. گفت بله، ما به مردم فشار میاریم که مردم علیه نظام وارد عمل بشن. این حرکت نظامی هم یکی از تصورات دشمن اینه، اما چه در اون محاسبه غلط بود چه در این محاسبه غلط هست. و دشمن در این که آمد این نوع اهداف رو، به نظر من ما در اینجا پیشبینی دقیق نکرده بود.
وطن جاریست در عطر رهایی، رسید از را صبح هم صدایی، وطن پیمان زد بس امروز دوباره با شهیدان خدایی، وطن وطن وطن.
من اعتقاد خودم اینه، اون چی که در دکترین نظامی ما هست یک بازدارندگی نامتقارنه. در بازار نامتقارن بهترین پدافند آفند است، همین که شما دیدید بعد از ضربه اولی که برای ما به ما وارد شد، به فاصله یک ساعت و نیم پیام مقام معظم رهبری یعنی فرمانده کل قوا به دستگاه نیروهای مسلح، تمام جانشینا کاراشون انجام بدن، در ظرف 10 ساعت 12 ساعت فرماندهان تعیین شدن، عملیات شروع شد. عملیاتی که به شدت کمرشکن بود، یعنی آفل به صورت نامتقارن. این رو باید پذیرفت. من در اینجا به عنوان کارگزار نظام صحبت نمی کنم، من به عنوان کارشناس صحبت می کنم. این که این همه ریز پرنده در داخل کشور، این همه پهباد، این همه عوامل در داخل کشور آماده شد، یه نقطه اشکال. و چیزی که می خواهم بگویم، یکی از دستاوردها و درس این جنگ تحمیلی این است که در حوزه امنیت، در حوزه حفاظت، در حوزه کنترل مبادی رسمی کشور باید جدی باشیم. شاید خوششون نیاید بگویم نمی شود گمرکات ما ایکس ری نداشته باشه. چه حجم کالای وارد کشور میشه؟ نظام مقدس جمهوری اسلامی که امروز در تراز یک قدرت داره عمل میکنه و بزرگترین دشمنان انسانیت و بشریت در مقابلش هستن. جمهوری اسلامی چون بزرگه دشمنهای بزرگ هم داره، اینا که بیکار نمی نشینن که. اینها به هر شیوهی در حوزه جنگ نظامی، جنگ شناختی، در حوزه امنیت، نفوذ، ترور، این که جلوی فناوری و پیشرفت‌های علمی رو بگیرن، این که در حوزه فرهنگی اباحه‌گری رو ترویج کنن، یعنی جنگ ترکیبی همه جانبه است. دشمن عمل کرده. ما در این حوزه که من اعتقادم اینه که یکی از دستاوردهای این جنگ متوجه سازی نظام در حوزه توجه به حوزه امنیت داخلی، مقابله با نفوذ، تقویت حفاظت و امنیت. و در اینجا ما باید مردم رو نقش بدهیم. مردم ما همه جا همراه نظام بودن.
شما این که آقای کاظمی شما اشاره کردین به مبادی ورودی کشور، آیا در این نفوذ سهمی رو با توجه به این که خیلی در محافل خبری به اتباع میدن، برخی تحلیلشون اینه که اتباع نقش بسیاری داشتن، اینو شما چقدر تایید میکنید، چقدر قبول دارید؟
من بیش از این که دیگری رو متهم کنم، توجه به ضعف خودم میکنم. هر کشوری برای حاکمیت ملیش، استقلالش، برای حفظ تمامیت ارضیش باید پدافند و کمربند امنیتیش رو قوی کنه. کشوری مثل جمهوری اسلامی باید چندین لایه های امنیتیش رو، در کشور ما چند میلیون مهاجر وجود داره، این هست، بحث امروز و دیروز هم نیست، از زمان تجاوز ارتش سرخ کمونیست اینا به افغانستان که تجاوز کردن، ما شاهد آوارگان و مهاجرین افغانی بودیم. 20 سال امریکایی ها تجاوز و اشغالگری کردن، جز خرابی و ایجاد ناامنی و ترویج مواد مخدر هیچ چیز دیگه نیاوردن، یا جنگ داخلی بود اینا آمدن. در مسئله مهاجرین یا اتباع خارجی، هر نظامی باید به موضوع امنیت به عنوان موضوع اول توجه کنه، به حضور قانونمند باید توجه کنه. اگر غیر از این عمل کنه خطا کرده، خطا در حوزه دفاعش، امنیت ملیش، منافع ملیش، امنیت داخلیش. این که نظام باید کنترل کنه، اصلا مگر شهروند رو کنترل نمی کنه؟ طبیعتا تبعی خارجی رو هم باید کنترل بکنه. این یک امر محتومی است که باید انجام بشه. این که الان در دستور کار هست به این که باید این رو نظاممندتر کنیم، قانونمندتر کنیم، حضور غیر قانونی باید برود، این سیاست درستی است، اما با شیوه خودش باید عمل بشود. این رو من بگویم چون بس مهاجرین افغانی است. ببینید، باید از چند منظر نگاه کرد. یک، از منظر امنیتی باید کنترل کرد، باید قانونمند کرد، کار درستی است. مرزها رو باید کنترل کنیم، که جمهوری اسلامی الان آمد پروژه انسداد فیزیکی مرز رو داره دنبال میکنه، در همین راستاست، کار بزرگی داره انجام میده. اما شما نمیتونی این رو با یک روش انجام بدی که جوانب دیگر رو نبینید. اگر در افغانستان این بحران‌های امنیتی، اقتصادی و مسائل این چنینی پیش نمی‌آمد، این همه از افغانستان مهاجر به کشورها سرازیر نمی‌شد. یه نکته رو ما فراموش نکنیم. افغانستان و مردم افغانستان در حوزه تمدنی ایرانی اسلامی هست. ما باید به این توجه کنیم.
بسیار.
همین مردم افغانستان بودن در دوره دفاع مقدس در این جنگ 8 ساله، به کمک آمدن، در برابر داعش ایستادن. نقش اینها در مسئله توسعه اقتصاد ملی ما نقش مثبتی است. پس من حرفم چیست؟ این رو باید قانونمند کنیم. یکی از راهکارهایی که بخوام در اینجا بگویم،
خیلی کوتاه بفرمایید، چون
کوتاه بگم، ما باید قبل از هر اقدامی باید اطلاعات خودمون رو نسبت به مسئله اتباع خارجی کامل و دقیق کنیم. برای اینکه هر طرحی نیازمند به اطلاعات است. بهترین شیوه برای اینکه این اطلاعات بعد دقیق بشود، کمک از مردم است. مردم با اینها دارن کار میکنن، یا در کارگاهاشون هستن، یا در کارخونه ها هستن، یا خانه. مردم باید بیان اطلاعات اینها رو بدن. این غیر از اون اطلاعاتی است که دولت داره میگیره تو اینا. مردم آمادگی همکاری دارن و من تأکید میکنم ما اگر بخوایم هر نوع تصمیم راهبردی بگیریم بعد این اطلاعات رو با کمک مردم.
بسیار. ما تقریبا چون 5 دقیقه فرصت داریم تا پایان این گفتگو، من دو تا سوال به نظرم مهم است. البته سوالی است که به نظرم خیلی پرتکرار، این سوال اولی که میپرسم، برخی این پرسش رو مطرح میکنن که ما با توجه به اینکه معتقدیم توان آفندی خیلی خوبی در جنگ 12 روزه داشتیم و بهانه خیلی خوبی هم برای پاسخ دادن به رژیم داشتیم، چرا به توقف آتش رضایت دادیم؟
اون چیزی که من برداشت کردم، من از فرمایشات مقام معظم رهبری، ایشون فرمودن که اگر دشمن دست به چنین خطایی بکنه، ضربه جبران ناپذیری رو ما بر این رژیم وارد خواهیم کرد. به نظر من ما در تحقق این پیام موفق بودیم. یعنی ماموریتی که ما داشتیم این بود که اگر دشمن دست به چنین خطایی کرد، چنین پاسخ خسارت آمیزی رو بهش بده. شما ببینید در طول این 20 روز گزارشاتی که الان داره از تیغ سانسور خارج میشه، میزان خسارت ها و خرابی هایی که در حوزه های مختلف، چه انسانی چه خسارت های مادی، روحی، معنوی، الان شما ببینید آمار خودکشی سربازهای رژیم اشغالگر رو به تزاید هست، شما حتما این اخبار رو دارید. اون ضربه خسارت آمیز زده شد، یعنی جبران ناپذیر. آیا ما میتونستیم ادامه بدیم؟ به نظر من آمادگی های رزمی ما، این که ما خیلی از انواع تجهیزاتمون رو، سلاحامون رو هنوز به منصه آزمایش نیاوردیم و اگر دشمن دست به خطای مجدد بزنه اون وقت خواهد دید. وقتی که پس ما با اون هدف رسیدیم و به نظر من میشد ادامه هم بدیم، اما فضای بین المللی، فضای منطقی، فضای داخلی کشور و این که این پیام داده شد که آقا الان متوقف کنید، این مثل همون مسیر مذاکره ای هست که واقعا در مذاکره چیزی نیست، ما دنبال سلاح اتم نبودیم اما به بهانه غنی سازی نشستیم مذاکره کردیم، این اتمام حجت شد. و جمهوری اسلامی در ضربه آخری هم زد به امریکایی ها، نشون داد که ما قادر هستیم به این که اهداف رو مورد هدف جدی قرار بدیم. اما یک نکته میخوام بگم اگر اجازه بدید. آیا امکان این که دشمن جنگی رو بر ما تحمیل کنه وجود داره یا نه؟ من میگم قطعا امکان داره، اما قاعده داره. قاعده چیه؟ اگر برآورده دشمن فهمید که در محاسباتش تا الان اشتباه کرد، چه در ارتباط با نظام، چه در ارتباط با نیروهای مسلح، چه در ارتباط با مردم، چه در سطح بین المللی و منطقه، خیلی اتفاق بزرگی است. جهان اسلام، شیعه و سنی آمد در حمایت از ایران. این جنگ و مقاومت ایران موقعیت ایران را اطلاع بخشید در سطح منطقه و بین المللی. توان امریکا و رژیم رو به افتضاح کشون. الان چی؟ آمادگی هایی که ایران داره انجام میده، حضور مردم در صحنه، آمادگی هایی که نیروی مسلح داره، آنچه که محور مقاومت داره اعلام میکند، کاری که دولت باید در حل مسئله اقتصادی انجام بدهد، کنترلی که بر مرزها داره انجام می شود و من باز تأکید می کنم گمرک مسئله جدی در حوزه امنیت، ما باید کنترل کنیم، نمی شود مرزهای رسمی ایکس ری نداشته باشه، کنترل نداشت، دست از این شوخی بازی ها باید برداریم. ما دشمن اگر ببینه که جمهوری اسلامی خودش رو آماده کرده برای ضربه قاطع تر، امروز اگر این ظرفیت هایی که عرض کردم آماده کردیم، این بزرگترین اقدام بازدارندگی است برای تجاوز مجددی که میخواهد بکنه.
ممنونم آقای دکتر کاظمی عمومی.
سلام، تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من دارم.
متشکرم و تشکر از شما که ما رو همراهی میکنید.
به جهان شیدای ترم، به کنم آوای ترم، همه سو مرغان چمن، به رهایی نغمه دلم شد روشن چون گوشن دلهای بیداران. دریا توفان زا صحرا گلباران. به جهان شیدای طرب فکنن آوای طرب. همه سو مرغان چمن به رهایی نغمه بلن. شد روشن چون گوشن دلهای بیداران. دریا توفان زا صحرا گلباران. وطنم ایران،
وطنم ایران،
وطنم ایران.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا قطب به اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما. نور دل او خامنه ای رهبر ما.
مردم مشکلاتی دارن، توقعاتی دارن، توقعات به حقی دارن، اما اینا مانع نمیشه از این که از انقلابشون دفاع کنن. معناش چیه این؟ معناش این است که تهدید نرم افزاری دشمن هم تا امروز بر در این کشور و در این ملت کارساز نبوده. من اینه که نگذارید این حیله دشمن که همچنان ادامه داره در آینده هم نگذارید اثر کنه. صاحبان دستگاه‌های تبلیغاتی، صاحبان بیان، صاحبان قلم، اصحاب هنر، اصحاب دانش، اون کسانی که در دستگاه‌های رسمی آموزش و رسانه و هنر و اینها مسئولیت دارند، آحاد جوانان ما که با فضای مجازی ارتباط دارند، اینا بایستی تلاششون رو متوجه به این بکنن که ببینن دشمن بر روی چه نقطه‌ای تکیه میکنه و انگوش میگذاره، از چه راهی میخواد در ذهن مردم و در افکار عمومی مردم نفوذ کنه. اون راه رو ببندند، در مقابل دشمن بیستند، تولید محتوا کنند، تولید فکر و اندیشه کنند. صاحبان اندیشه با این کار خودشون، این از دفاع سخت افزاری امروز مهمتره. در دفاع سخت افزاری اگر نقصی ایجاد بشود با حرکت نرم افزاری میشه اون نقص رو جبران کرد، اون ضعف رو برطرف کرد که بارها این کار انجام گرفته. اما اگر چنانچه در دفاع نرم افزاری مشکل داشته باشیم، مشکل رو ابزارهای سخت افزاری برطرف نمی کنن. به این توجه باید کرد. جوانهای ما اونز خودشون رو با مفاهیم انقلاب، با بیانات امام، با اونچه که در طول این سالهای متمادی از انقلاب و از خصوصیات انقلاب گفته شده آشنا کنن، مانوس کنن. انقلاب ما به معنای حقیقی کلمه مبارزه نور با ظلمت بود، مبارزه حق با باطل بود. انقلاب در صدد اعتلاء ایران، اعتلاء ملت ایران و عظمت آینده ایران و نشان دادن هویت ملت ایران بوده. امروز هم همونه.